بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب بحثمون راجع به ادله، بررسی ادله وجوب احتیاط و توقف از دیدگاه اخباری ها بود. رسیدیم به ادله روایی اخباری ها که مهمترین و اساسی ترین و مورد قبول ترین ادله اون عزیزانه. ادله رواییشون رو تا الان تقریبا دو پاسخ دادیم. یه پاسخ مشترک بود بین ادله آیاتشون و ادله رواییشون، البته نه همشون، آیات توقف، ببخشید روایات توقفشون، چون توی توقفشون بعضن تعلیل اومده بود. تعلیل چی بود؟ قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات یا عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکات یا فی المهلکه، یعنی اقتحام، فرو رفتن دل هلاکت. پس دلیل قف میشه معلل، علتش میشه چی؟ مهلکه. مهلکه در زبان شرع به معنای عقوبته. حالا انشالله اشاره میکنیم تو متن، چون شارع هم مقمش اینه که ما هلاک نشیم در آخرت. هلاکت آخرت یعنی عقوبت دیگه، درسته؟ هلاکت در اخرا یعنی عقوبت، و الا معنی نمیده تو بهش که کسی هلاک نمیشه. پس منظور از مهلکه، با توجه به اینکه شارع هم مقمش اینه که ما رو از هلاکت و مهلکه نجات بده، یعنی از عقوبت اخروی نجات بده. پس مهلکه و هلاکت به معنای عقوبته. پس اینجا اینطوری میشه، معلل میشه توقف، علت میشه عقوبت. دقت کردید؟ علت میشه اینه که رهایی پیدا کنیم از عقوبت. خب این مسئله تموم شد. چطور تموم شد؟ ما جواب اولمون این بود که با توجه به این همه ادله از آیات و روایات، ما احتمال عقوبت نمیدیم. پس این هم جواب از اون ادله آیاتشون بود که گفتیم که ما احتمال عقوبت نمیدیم. که بفرمایید دچار عقوبت نمیشیم دیگه، احتمال عقوبت نمیدیم که دچار بشیم. لذا این جواب هم اون آیات، هم جواب این تعلیله. گرفتی چی شد؟ هم جواب این تعلیله. کدوم تعلیل؟ قف برای نجات از مهلکه. میگیم ما اصلا احتمال عقوبت نمیدیم که دوچار مهلکه بشیم، که قف کنیم یعنی توقف کنیم، پس نمی کنیم. این جواب اول مشترک بود بین این دسته از روایاتی که معلل هستن به هلاکت و مهلکه. جواب دومی که دیروز دادیم چی بود؟ جواب دومی که دیروز بررسی کردیم، جواب از ادله اخباری ها مخصوص ادله احتیاطه. گفت فحتط لدینک، درسته؟ این احتط گفتیم ظهور در چی داره؟ ظهور در وجوب داره. اما ادله براءتمون از جمله کدوم ادله براءتمون؟ ادله حلیت. میگه کل شیء لک حلال به دو دلیل مقدم بر این هاست. دلیل یک، چون اخصه. چطور اخصه؟ کل شیء لک حلال مخصوص شبهات بعد از فحصه. اما فحتط لدینک شامل سه گروه میشه. خب این میشه عام، اون میشه خاص، خاص بر عام مقدم میشه طبق دو مبنا. دو مبنا رو گفتم رفتی به بحث ما نداشت، یاداوری کردم به بحث‌های گذشته اصولی. دو مبنا این بود که یا خاص از باب ازهریت یا از باب قرینیت. اگر از باب قرینیت که نظر جناب شیخ مظفر هم همین بود، بنده هم اینو میپسندم، خیلی راحت تر میشه. یعنی به ادنا دلیل و قرینت شما خاصی پیدا کردید مقدمش میکنید، ولو اینکه اقوا و ازهر نباشه. چرا؟ چون قرینیت موجب تقدیمه، نه ازهریت و اقواییت. حالا این بگذاریم، این یه بحث مربوط به اصول، مربوط به قبل، رفتی به بحث ما نداره، این بحث کنار. یا از باب چی مقدمه؟ باریکالله، از هر بودن و نسب بودن. چون فحتط امر و ظهور در وجوب داره، اما کل شیء لک حلال نسب، یا لااقل میگیم ازهره، و ازهر و نسب بر ظاهر مقدمه. این بحث کنار. البته یه بحث حاشیه‌ای هم داشتیم، تعریض به شیخ بود که شیخ میخواست بحث قبح عقاب بلا بیان رو، عقاب رو برداره با وجوب مقدمی یا با وجوب نفسی، که ما گفتیم نه، این انحصار نداره در این دوتا، ما میتونیم ایجاب طریقی درست کنیم که باز عقابو نمیشه برداشت به راحتی، باید با یه دلیل دیگه برداریم. این هم کنار. حالا امروز یکی از مهمترین جوابهایی که مورد هم قبول شیخه، هم مورد قبول آخونده، و هم جواب اخبار توقفه، هم جواب اخبار احتیاطه به همه اقسامش. گرفتید؟ تموم شد. یعنی به اقسام تعلیل دار و بدون تعلیل و مطابقی و التزامی. این جواب سوم به نظر میرسه جواب حلی اساسی قضیه است. گرفتید؟ که اساساً جناب اخباری، اخبار توقف و اخبار احتیاط اگر هم وجوبی دارن، وجوبشون نه مولویست، نه نفسیست، نه مقدمیست، حتی طریقی هم میتونیم بگیم نیست. تنها چیزی که میمونه بگیم اینه که وجوبشون وجوب ارشادیست. وجوب وجوب ارشادیه. اگر وجوب وجوب ارشادی بود، هر ارشادی یک مرشد الیه داره، درسته؟ ما یه مرشد داریم، یه مرشد الیه داریم. وقتی میگیم این وجوب ارشادی است، مرشد به یک مرشدون الیه است. این ارشاد به معنای راهنمایی و هدایته. پس ادله اخبار و ادله توقف مرشدن و راهنمایی کنندن به مرشدون الی. مرشدون الی چیه؟ حکم عقله، فهم عقله. لذا اخبار توقف و اخبار احتیاط همه به معنای اینه که باید احتیاط کنید، اما بستگی داره به مرشدون الی. مرشدون الی متشکر. مرشدون الی بعضن چیست دوستان؟ الزامیست؟ نه، مرشدون الی بعضن الزامیست، بعضن جوازیست. یعنی چی؟ یعنی بعضی از مرشدون الی های عقل در احتیاط اینه که باید احتیاط کنی، یعنی الزام هست که احتیاط کنی. کجا؟ وقتی که اون مسئله خیلی حساسه، یا اینکه احتمال سقوط در عقوبت بسیار بالاست، یا بهتر بگیم مؤمن نداریم. مثل چی؟ مثل شبهات بدویه قبل از فحص، مثل شبهات مقرونه به علم اجمالی. اینجا شما مجوز ترک نداری، مؤمن نداری، باید احتیاط کنی. یعنی چی؟ یعنی ملزمی احتیاط کنی. اما بعضی وقتا بفرمایید الزام نیست، حسنه. الاحتیاطو بعدن میخونیم یا خوندید، الاحتیاطو حسنون علا کل حال. دقت کردید؟ این رو شنیده بودید؟ اگه نشنیدید الان بعدن هم بحث میکنیم. آقا احتیاط در هر صورتی حسن است. یعنی خیلی از بزرگان ما هم که از بزرگان اصولیا و در مقابل اخباریان، اما انصافا تو زندگیشون خیلی احتیاط میکنن. آیا این احتیاطشون از باب لزومه؟ نه، از باب حسنه. که الاحتیاط حسنان علا کل حال. علا کل حال یعنی چی؟ یعنی چه اخباری باشی، چه اصولی باشی، چه شبه بدویه باشه، چه محفوفهی به علم اجمالی باشه، چه حتی موضوعیه باشه، انسان احتیاط کنه بهتره. چرا احتیاط کنه بهتره؟ به خاطر اینکه ممکنه یه اثر وضعی داشته باشه. حالا درسته به ما گفتن اشکال نداره، اما ممکنه اثر وضعی داشته باشه. حالا هرچند اون اثر وضعی هم داشته باشه شما معذوری، اما بالاخره تأثیرش داره دیگه. انسان نمیدونه این خمره یا خله یا آب یا هرچی، خب میگیره مینوشه. شرعاً گناه کرده؟ نه. اما اگر شراب بود میشه بگیم دیگه مست نمیشیم؟ یکی دو ساعت لایعقل میشیم. این آثارشو داره دیگه. پس الاحتیاط حسنان علا کل حال. نه، حالا اون یه چیز دیگه است. اگر داشت بله، ما در حالت عادی داریم میگیم، در حالت اختیاری عادی داریم میگیم. پس آقایون حتی اصولی ترین اصولی ها تو خیلی از مسائلی که حتی دیگران راحت راحتن و ایشون حکم و فتوای به راحتی داده و اباحه داده، اما خودش احتیاط میکنه. چرا؟ ممکنه آثار وضعیش متحمل بشه، هرچند معذوریم. یعنی شما این لیوانی که نمیدونی خمره یا آبه یا آب لیمو یا هرچی کشیدی بالا، اما اثر وضعیشو داره یا نداره وجدانن؟ لاغر یکی دو ساعت لایعقل میشید، اختیار خودتون ندارید، اما گناه نکردید، معذور هم هستید. برای همین میگن الاحتیاط حسن علی کل حال. پس اینجاها وقتی ما بیاییم بگیم وجوبش وجوب ارشادیست، حالا اینو میخوام براتون توضیح بدم، شاید اولین بار خط کشی شده برای شما بگم وجوب ارشادی در مقابل چیست. وجوب ارشادی در مقابل وجوب مولویست. ما الفرق بین الوجوب المولوی والوجوب الارشادی؟ این رو دقت کنید. وجوب مولوی وجوبی است که مولا امر کرده به شیئی که اون شیء مطلوب و محبوب مولاست و مولا با داعی طلب او رو صادر کرده. دقت کنید این چند تا قید رو دقت کنید. مولا نسبت به شیئی که محبوبه و مطلوبه با داعی طلب، یعنی ازت میخواد که این رو انجام بدی، اون برای اون شی برای شما مطلوبه با داعی طلب، در مقابلش میشه امر ارشادی یا وجوب ارشادی. وجوب ارشادی امریست که مولا او رو بدون داعی طلب و صرفاً برای بیان رابطه بین یک شی و فعل ما، مثل اوامر طبیب. دقت کنید، بذارید تکمیل کنم بعد دقت بکنید. این توضیح توضیح جناب رشتیه نسبت به الان میگم. صرفاً برای بیان رابطه یک شی و بیان آثار یک شیعه، ممکنه مطلوب مولا هم نباشه و مولا با داعی طلب او رو انشاء نمی کنه، بلکه هدایت و ارشاد و راهنمایی می کنه به رابطه یک شیعی با فعل شما و آثار اون فعل نسبت به فعل شما. تو مثال واضح میشه. تو مثال دقت کنید، اگه سوالی بود بعد بفرمایید. مثال مثل اوامر طبیب. اوامر طبیب، چش بعدن شما اگه تعریف دیگه داشتید بفرمایید. بریم سراغ اوامر طبیب. شما میرید پیش پزشک، به آی پزشک میگی که آی پزشک من سرما خوردم. به شما چی میگه؟ میگه قرص سرما خوردگی بخور. خب این قرص سرما خوردگی بخور میخواد بگه که مطلوب من این قرص سرما خوردگیه، محبوب منه. بعد میاد بهت میگه که مایعات بخور، سوپ بخور. ممکنه خود طبیب از سوپ متنفر باشه، اما وقتی به شما میگه سوپ بخور، یعنی این بیماری شما، این حالت شما با این شی که سوپ هست یه رابطه ای داره که این اثر میکنه، این بیماری شما رو حل میکنه. دقت کردید؟ هرچند مطلوب من نیست، من واقعا دنبال این نیستم که این حتما این انجام بشه چون مطلوب منه، نه، شما اومدی به من مراجعه کردی یا من شما رو دیدم دلم سوخته، میخوام برای اینکه مشکلت حل بشه اینو بهت گفتم، راهنمایی دارم میکنم. بذارید تکمیل کنم. چشم عزیزم، مثال دیگه ای برای شما بزنم تو همین راستا. بعد این آقای دکتر میاد بهت میگه که نکنه ترشی بخوری ها، همون سرما خورده، ترشی نخوری ها. پس هم میتونه بگه بخور، هم میتونه بگه نخور. خودت اصلا عاشق ترشی اما داری نه میکنی. چرا؟ چون این حالتی که شما داری با این شیعه اگر انجامش بدی، اثرش اینه که اون بیماری تو رو بدتر میکنه یا درمان تو طولانی تر میکنه. چون این بیماری بدتر رشه یا طولانی، برات میگه آقا رابطه اینها اینه. شما این رابطه رو نمیدونی، وقتی میری پیش دکتر این روابط رو نمیدونی، دکتر این روابط رو برای شما بیان میکنه اما با زبان امر، با زبان نهی. اما این نهیش مولوی نیست، یعنی با داعی طلب نیست که محبوب منه، مطلوب منه، با این داعیه که رابطه و آثار اون شی رو نسبت به فعل شما یا زندگی شما یا چیزی که مربوطه به شماست بیان کنه. حالا بریم سراغ این مسئله، بعد شما نکتتون رو بفرمایید. بریم سراغ امر به احتیاط و امر به توقف. اینجا ذات باری تعالی که امر به توقف کرده در شبهه و مشتبه و مشکوک، میخواد بگه که این ارتباط، این ارتکاب مشتبه اثری داره که بعض از آثارش به هلاکت شما منجر میشه، بعض از آثارش به هلاکت منجر نمیشه. بدانید شما اگر این کار رو انجام دادید، اثر این کار شما چیه؟ هلاکته. و منظور از هلاکت چیه؟ عقاب اخروی است. اما بعضی از افعال شما نسبت به شبهه، یعنی اگر بعضی از شبهات رو انجام دادید، منجر به اون هلاکت نمیشه، اما ممکنه یه ضرر دنیوی براتون داشته باشه، ممکنه یک آثار بدی برای شما داشته باشه که منتهی به، بگید، منتهی به هلاکت نمیشه، به اون عقوبت نمیشه. این میشه امر ارشادی توقف یا امر ارشادی احتیاط. پس ببینید خود امر ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه به یک رابطه اون فعل مشتبه با یک اثری به نام هلاکت یا با یک اثری به نام یک ضرر. میگه احتیاط کن. نسبت به اون مرشدون الیه هلاکت میشه وجوبی، نسبت به اون مرشدون الیه ضرر دنیوی میشه، بگید، ندبی. بهتر انجام ندی. حالا عزیزم شما بفرمایید.
تعریف امر، من بگیم که امر سیغه ای که داده من مطلب و طلب، چه مولوی باشه چه ارشادی داده. شیخ هم که توی دوران رسالو دیم هم باسته زیده ای که از بحثشون که امر مولوی ارشادی تعریف میکنن، میگن کلن مطلب و طلبه. حالا یه موقع نهی از ترکش داریم که این میشه مولوی، یه موقع نهی از ترکش نداریم که اون دیگه ارشادیه. از این تعریف که از دادیانان از کدوم بزرگی بود فرمانی؟
از آیه رشتی،
نظر
از محشی.
خب به خصوص تو مثالی هم که باید فرمودی من مناقشم کامل کنم.
بله
بعد شما مثالی که فرمودی
به اوامر طبیبی،
مثلا طبیب، امر طبیب،
بله،
به این که مثلا میگه که شما مثلا ترشی بخور، ترشی نباید بخورید. بعد اینجا طلبی که داره مطلوبیت اندر طبیب این نیستش که نزد خودش ترشی خوشمزه باشه، نه، مطلوبیت طبیب اینه که من درمان بشم. اینجا اگر درمان منه دزا همون خودش هم بلا دوست نشه باشه، میگه اصلا از سویدفن بخور.
خب
خودش برای خودش که مطلوبیت شما اولی تو مثلا توی چیزی که واضح بود.
میدونم الان امری که میکنه که من مثالم دقیق بود ها، گفتم ممکنه مولا، دقت کنید الان مولا مثلا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این عدل و احسان واقعا مطلوب مولاست و محبوب مولاست و این امر بداعی طلبه که حتما باید ایجادش بکنید چون مطلوب منه، درسته؟ اما بعضی اوقات مولا یه چیزی به عبدش میگه، اون چیز مطلوب مولا نیست اما به صلاح عبدشه. دقت کنید، به صلاح عبدشه. مثالم خیلی دقیق بود، وقتی بحث طبیب دقیق بود. چطوری؟ وقتی طبیب به شما یه بیمار میگه فلان چیز را بخور، ممکنه من متنفر باشم از اون، پس این بخور، دقت کنید انشالله حالا شما اصول فقه شیخ مظفرم نگاه کنید، امر دوایی مختلفی داره. دقت که یادتون میاد، امر دوایی مختلفی داره و این امر که دوایی مختلفی داره، یکی از داعیاش طلبه، که اون حرفیه که شما زدید، دقت کردید. اما بعضی اوقات، من الان بحثم سر دلالت لفظی نیست، سر اون دواییه. بعضی اوقات امر آموزشیه، بعضی اوقات امر برای چیه؟ برای تحلیله. نه، امر برای اینه که بعد از حظر میاد، برای صرف تحلیل و جوازه. اما بعضی اوقات امر برای بیان رابطه یک شیء و بیان آثار اون شیئه و هیچ مطلوبیتی برای اون مولا نداره. مثال پزشک وقتی به شما میگه فلان سوپ رو بخور، نمیخواد بگه که مطلوب منه و من به داعی طلب چون این مطلوب من بود حتما ایجادش کنم، مثلا ان الله یامر بالعدل. این نیست. یعنی رابطه این سوپ با حالت شما اینه که اثر این سوپ سلامتیه برای شماست، میخوای گوش بده میخوای گوش نده. حالا دقت کن. اما وقتی حالا برعکسش میاد میگه که ترشی نخور، ممکنه من اصلا ترشی خیلی هم دوست داشته باشم. من مولا، بریم تو مولاهای غیر از شارع الان، میاد میگه که فلان ترشی رو میل کن، داعی بنده زجر نیست از این نخور، داعی بنده بیان رابطه این ترشی با سلامتی عبدمه، با سلامتی این مخاطبمه. پس آقا حالا شما تأمل کن، اگه شما تعریف دیگه ای دارید فردا برای ما بیارید.
تعریف نمیاد، مثلا شما دوباره در حرف قبلیتون رو تکرار کردید، نه که به اشکال بنده اشاره کنم. من فقط بعد تعریف کردم. خب. من عرض کردم که الان مطلوبیت تعریف این نیست که من تعریف ترشی دوست ندارم. مطلوبیت من اینه که شما شفا پیدا کنید.
باریکالله. فهمیدم. الان من نگاهم به مطلوبیت اصلی، یعنی غرض طبیب اینه که منو مداوا کنه. یه لحظه. من الان بحثم سر فعله. افعال، وقتی من امر به یک فعلی میکنم، دقت کن، من مولای عادی، منی که امر به یک فعلی میکنم، یا به داعی طلبه، یعنی این برای من مطلوبه، یا به داعی طلب نیست، یعنی برای من مهم نیست این مسئله، برای تو مهمه، این مسئله برای من مهم نیست، میخوام رابطه این شی با و آثار این شی رو نسبت به شما یا حالات شما بیان کنم، نسبت به فعل. اون غرض داری میگی، من غرض طبیب اینه که شما رو مداوا کنم، مطلوب من اونه، اون قبول. اما وقتی من عم میکنم ترشی نخور، ترشی برای من مهمه یا برای شما؟ وقتی خدا میگه که نماز بخون، نماز برای خدا مهمه، برای تو هم مهمه. حالا خواهشان دقت بکنید، چون امر مولوی یا امر ارشادی کمتر تبیین شده، به نظر میرسه بین تبیینات مختلف بهترین تبیین اینه که امر بداعی طلب که مطلوب مولا باشه، محبوب مولا باشه، میشه مولوی. و اگر امر بداعی طلب نباشه، بلکه برای داعیش تبیین رابطه اون شی و اون فعل با آثارش نسبت به ما و حالات ما باشه، این رو تأمل بکنید. حالا دیگه بله، شما هم بفرمایید.
ما وقتی امر رو نسبت به خوردن ترشی توسط ابر می‌سنجیم، امر به این خورده مسئولیت هم باید نسبت همین بسنجیم. امر به خوردن ترشی توسط ابر شده، مطلوبیت نسبت به این باید دید.
من میگم اینجاها اصلا داعی طلب نیست، بیان رابطه است. بس سلام. من یه لحظه آقا، یه لحظه، شما برید اون دواعی امر رو ببینید تو اصول فقه، چون اصول فقه میگم خیلی قشنگ تبیین کرده. بعضی اوقات اصلا امر به داعی تهدیده. یعنی چی؟ میگه تمتع حتی حین.
خود تو ارشادی مولوی اصلا فقط مطلق طلب است.
خب منم همین رو دارم میگم، میخوام بگم تو امر مولوی به داعی طلب نسبت به اون فعل و اون شیئه که مطلوب و محبوبه. تو ارشادی نه، تو ارشادی این امر به داعی طلب نیست، به داعی تبیین روابط اون شی با اطرافشه.
اینو قبول میکنم، یعنی تو ارشادی به داعی رابطه است، ولی این که لزوما باید محبوب باشه رو شما میگید ممکنه محبوب مولا هم نباشه. من اینجا
من میگم ممکنه محبوب نباشه، ممکنه هم باشه. تو بحث چی؟
ارشادی.
اما توی طلبی محبوبه.
این مثالی که میزنید
باشه، اشکال نداره. شما
اینو قبول دارم دایره رابطه است.
باشه.
تماکا با مداد.
بله. خب پس ما یه امر مولوی داریم که مولا با اون حیث شارع به ما هو شارع با داعی طلب از ما یک چیزی میخواد، اما یک موقع با داعی طلب نیست، با داعی تبیین روابط و آثار یک شی، یک فعل، یک چیز نسبت به ما میاد یک امری به ما میکنه. اینجاها بهش میگن امر ارشادی. در امر ارشادی باید ببینیم مرشدون الیه چطوریه. اینجا چون مرشدون الیه ما به حکم عقله، پس اصل ادله احتیاط و توقف در این که به ما میگن باید احتیاط کنید، باید توقف کنید، قبول داریم. اما این باید رو کی تفسیر میکنه؟ عقل. عقل در بعضی از اشیاء میگه که اینجا این باید الزامیه، بعضی اوقات میگه این باید الزامی نیست، و این مشکل حل میشه که بعضی اوقات اوامر احتیاط الزامیان، مثل مقرونه به علم اجمالی، بعضی اوقات الزامی نیستن، حسنن، خوبن، مثل شبهه بدویه بعد از فحص. تموم شد، مشکل اساسی حل میشه دیگه. تطبیقش و شواهدش انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.